به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. سینما زاویه عنوان برنامه است که هم اینک از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. خوشحال هستم که این هفته هم سعادتی نصیبمون شد تا با شما باشیم و گپ بزنیم، با هم دیگه درباره سینما، از نمایش خانگی بگیم، از فیلم های ایرانی که الان بر روی پرده سینماها نقش بستن صحبت بکنیم و خب البته اتفاقات روز که ترور آقای دکتر اسماعیل هنیه در هفته که سپری شد و همینطور البته این هفته که سه شنبه سال روز بمباران اتمی هیروشیما هست، در موضوعاتی که انتخاب کردیم برای امشب بی تأثیر نیست. امشب در باره فیلم ساعت 6 صبح صحبت خواهیم کرد و مفصل به این فیلم خواهیم پرداخت. کار دوم، در واقع فیلم سینمای دوم آقای مهران مدیری که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته پذیرفته نشد، اما الان روی پرده سینماها نقش بسته. بعد از ساعت 5 عصری که از آقای مدیری دیدیم، تقریبا فکر میکنم انتظارها حالا یه مقدار اومده روی ریلی که آقای مدیری تعریف کردن، یعنی اینکه ما قرار هست با فیلمی مواجه باشیم که کمدی نیست. درباره فیلم اوپنهایمر صحبت خواهیم کرد. البته فیلم خیلی جدیدی نیست، اما همونطور که عرض کردم بهانه است برای پرداختن به سینمایی که حالا هم مناسبتیم باهاش و همین که این نوع از سینما برای یک نوع تاریخ سازی و تاریخ نگاری استفاده میشه. و میز شبکه خانگی رو خواهیم داشت و به بازی‌های مختلفی که در نمایش خانگی تحت عنوان مافیا، پدرخوانده، زودیاک و امثال اینها که تقریبا میشه گفت به طور کلی طرح همشون و پلتفرم همشون یکی هست، اما به لحاظ شکل اجرایی و ظاهر متفاوت هستند صحبت خواهیم کرد. اخبار هفته رو هم با خانم زوارایان مرور خواهیم کرد. امیدوارم امشب شنونده سینما زاویه باشید و شاید زاویه نگاهتون رو نسبت به بعضی از فیلم هایی که امشب صحبت میکنیم عوض کردیم. اول از همه بریم سراغ خبرها. خانم زواریان سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با اخبار این هفته.
بنده هم همینطور در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من اول از فروش یه ذره جدول فروش جابجا شده میخوام از فروش فیلم ها صحبت بکنم. تمثال خونی از ابتدای امسال در صدر جدول فروش بود و خب خوب هم فروخت دیگه، نزدیک الان 166 میلیارد فروخته و خب همچنان درصد بود، تا اینکه حالا تگزاس سه الان تقریبا توی این یه هفته ده روز گذشته الان رفته جای تمثال خونی رو گرفته و خب فاصله شون هم هم کمه، اون 177 میلیارده، ولی خب این جابجاییه به نظرم یه تکونی خواهد داد. حالا باقی فیلم ها هم الان پول و پارتی هم داره میفروشه و قرار انگار حالا یه تغییری ما داشته باشیم، همچنان که روند فروش روی فیلم های کمدی هستش، اما به هر جهت جای فیلم ها با هم دیگه عوض شده. و حالا یه خبر دیگه هم داریم در مورد فیلم هایی که قرار است چهارشنبه این هفته اکران بشن. دو تا فیلم داریم، یه فیلم کمدی دیگه که آقای اعتباریان تهیه کننده هستن، ملاقات با جادوگر، که این آقای اعتباریان همون تهیه کننده سمت
بله.
پترزبورگ، بله بله، راجبش چندین و چند بار ما اینجا صحبت کردیم.
بله. سن پترزبورگی که معلوم نیست ساخته میشه یا نمیشه.
آره و
گردن نمیگیره.
بله، این فیلم ملاقات با جادوگر هم چندین و چند بار قرار بوده اکران بشه، تو نوبت اکران بوده هست شده، ولی خب الان قرار اکران شه. آقای در واقع جوله آقای حقیقی در واقع توش نوشتن، آقای جوله نوشتن، آقای حقیقی بازی میکنن، مانی حقیقی، و در آغوش درخت هم قرار اکران بشه که یه فیلم دیگه آقای خواجه پاشاست که ایشون هم حالا الان فیلم آبی روشن رو روی پرده داره که حالا نزدیک 1.9 میلیارد آره نزدیک 1 میلیارد فروشه.
چه غم انگیز و مظلوم.
آره خیلی. ولی حالا دیگه قراره که فیلم بعدیشون که در آغوش درخت هست اکران بشه. یه نکته درباره این روزا خیلی مطرح نمایش خانگی، حالا هم با سریال هایی که میان و برنامه ها اینها، حالا شما توی صحبتاشون صحبت کردید درباره زودیاک و بقیه برنامه هایی که هستن، راجع به جوکر دو ما این هفته یه سری خبرهایی داشتیم که اختار داده انگار ساترا بهشون، همون سازمان تنظیم مقررات، گفته ما یه سری تماس‌های مردمی داشتیم که سری انتقادهایی کردن و گفتن که این بخشایی که حالا پخش شده مردم مورد تایید ما نیست و یه اختیاری هم دادن، گفتن اگه بخواد با همین روند ادامه پیدا کنه و اصلاح نکنن، حالا احتمالاً منظورشون همون شوخی‌های هستش که جوکر دو اتفاق افتاده، نمیذاریم که فصل بعدی رو شما بسازید. فصل بعدی هم همون فصلیه که قولشو داده بودن همون اول قرار خانوما بیان.
فصل زنونه.
آره آره، اون فصل زنونه رو قراره که آره داشته باشن. گفتن اون فصل رو نمیذاریم که در واقع حال شما ببرید توی شبکه نمایش خانگی. همین اتفاقی افتاده. یه اتفاق دیگه هم که حالا
باید از یوتیوب ببینن آدما. تو اونا که ساختنشون رو میسازن، اسپانسر هم که پولش رو داده. آره. یعنی فقط نهایتاً قراره که از اون پلتفرم، از اون سکوی فیلمو پخش نشه، بره از جای دیگه پخش بشه دیگه.
که حالا این اتفاق هم فکر نمی‌کنم که بیفته، چون شبکه نمایش خانگی و اینها ثابت کردن که بالاخره حالا با وجود هر چی اصلاحی و اینا هست کارو پخش میکنن. الان درباره همین کار آقای نیکیوسفی که کارگردانش هست، گلیا پوچ که آقای مدیری هم میزبانشه، اونم الان یه سری خبرهایی داره که اسم آقای نیکیوسفی رو انگار هم از توی تیتراژ برداشتن، هم از توی در واقع اون توضیحاتی که توی فیلمو هست در انتخاب.
یعنی اسمو بردارن مسئله اون کار حل میشه.
آخه ایشون یه پستی هم گذاشت، متاسفانه خیلی با آماج حملات اصلا عجیب غریبی قرار گرفت که حالا مثلا شما که یه سری اظهار نظری قبلا داشتی الان مثلا چرا داری کار میکنی و اینها، و ایشون اصلا پستو پاک کرد از توی صفحش انقدر که مورد حمله قرار گرفت.
ولی خدا رو شکر پستای قبلیشون سر جاش باقی هستا، یعنی بله. میشه رفت رزومه رو تا انتها دید.
تا انتها. آره متاسفانه یه اتفاق افتاده و خب میگم به خاطر همین من احساس میکنم که اختار هم بدن حالا به هر جهتی هستش احتمالاً ادامه پیدا بکنه. درباره ساخت ایران 4 یه خبری دارم که حالا احتمالاً ساخت ایران 1 و اکثر شنونده های شما دیده باشن، چون از تلویزیون هم پخش شد و خیلی هم کار خاطر انگیز و یاد موندنیه، که فصل دوستش حالا اینقدر با اقبال مواجه نشد. هرچند تهیه کننده که من باهاش صحبت میکردم خیلی میگفتن اون کارام با اقبال مواجه شده، گفتن ما داریم فصل 4ش رو مینویسیم در حال نگارشه، گفتن که احتمالاً آقای گلزارم حضور داره که خب خیلی حالا خبرش چرخید توی این چند روز. یه خبر
معیارشون برای استقبال چی بود خانم زواریان؟
گفتن آمارها نشون میده که استقبال زیاد بوده. آخه اگه استقبال زیاد بود خب مثلا همون فصلی که شد تلویزیون پخش میشد دیگه. حالا
نه خب اون استانداردهای تلویزیون شاید نداشته در فصل‌های بعدی، ولی سوالی که پیش میاد این هستش که مثلا میگم الان از دوروبریای خود ما، الان من مثلا 4-5 نفر از دوستان ما هستن، ساخت ایران ها رو دیدید دوستان همه؟ هیچکی ندیده از دو به بعدش رو واقعا هیچکی ندیده.
اصلا تو فصل 3 که بازیگرا کلا عوض شدن.
خیلی استقبال شد.
آره کلا تغییر کرد، آدم‌ها عوض شدن، قصه عوض شد. ولی خب همچنان ادعا داشتن که فارما دیده شده. چهارش هم از همون موقعی که سه داشتیم میساختیم چهارش در واقع میخواستن که ما بسازیم.
خب پس فکر شده.
بله بله. حالا گفتن که قراره که چون آقای گلزار نبود دیگه تو فصل 3، گفتن قراره که برگرده، احتمال میدن شاید با برگشت ایشون اون استقبال‌ها بیشتر بشه. و یه خبر انتهایی مونم درباره یادداشتی که آقای داوود نژاد به خود خبرگزاری ما دادن، گفتن که درباره مصائب شیرین دو که فروشش حالا این روزا اونقدری که باید و شاید مورد اقبال واقع نشده، گفتن که اعتراض کرده بودن، گفتن ما یه استثنایی مفصلی هم گرفتیم و بازیگرا رو دعوت کردیم و توقع داشتیم که تیم بفروشه و اینا، ولی خب این توقعه برآورده نشده. حالا نمیدونم چرا الان این برآورده نشدن این توقع رو از چی میدونن. یه بخشش رو گفتن که بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن در واقع آقای داوود نژاد که خب خیلی خوب کار کردن به زعم خودشون، حالا هم توی مصائب شیرین یک هم توی فیلم‌های بعدی، و گفتن انگار همه دست به دست هم دادن که مصائب شیرین دو نفروشه و تبدیل بشه به یک فیلم نفروش. خود قصه رو هم حتی گفتن شاید قصه مثلا مورد اقبال یه عده نبوده که نمیذارن فیلم بفروشه. احتمالاً منظورشون حالا اون سانس‌ها و سالن‌هایی که به فیلم اختصاص پیدا می‌کنه و مد نظرشون نیست، ولی خب اگه یه فیلم مخاطب داشته باشه می‌فروشه دیگه.
طبیعتاً بله، یعنی سینمادار حتی اگه بخواد روزی یه سانس هم به فیلم اختصاص بده، اونم مثلا صبح اول وقت، اگه مخاطب داشته باشه بالاخره میاد اون سانس رو میبینه دیگه.
مثلا همه حرف ما با تایید کننده و کارگردانی که باشون مصاحبه میکنیم همینه که دوستانی که حالا اعتراض میکنن به اینکه فیلم ما نمیخوشه یا هر چیزی، میگیم که اگه فیلم خوبی باشه و مخاطب استقبال کنه، اصلا خود سینمادار میره سمت اینکه به سالن بهتر. الانم که دیگه خب اکثر سینماها تعداد سالوناشون زیاده، حتی میتونن مثلا توی یه سانس مثلا 10 شب یا 9 شبی که مخاطب بیشتر میره به یک فیلمی در واقع سانس اختصاص بده.
خیلی از شما ممنونم، سپاسگزارم، مثل همیشه پر ریتم و خوش ریتم و البته با خبرهای دست اول. با شما خداحافظی میکنم، شب خیلی خوبی داشته باشید.
ممنونم شما
هم همینطور، سلامت باشین، شب شما بخیر. اما همونطور که ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، درباره فیلم اوپنهایمر صحبت خواهیم کرد، آخرین اثر نمایش داده شده از آقای کریستوفر نولان در سینماهای جهان، که قبل از اینکه این فیلم بخواد ساخته بشه و در حین ساختش و قبل از اینکه اصلا بخواد نمایش داده بشه، این پرسش پیش می آمد که آقای نولان این بدنامی آمریکا رو چگونه تصویر خواهد کرد، بدنامی ساخت بمب اتم و انداختن اون بر روی هیروشیما. This is a national emergency. Detonate a charge.
دوازدهمین فیلم کریستوفر نولان یکی از بحث برانگیزترین فیلم های او شد. اوپنهایمر که در سال 2023 اکران شد، یک فیلم در ژانر بیوگرافی است که زندگی رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان نظری و دانشمند هسته‌ای آمریکا را از کودکی تا زمانی که موفق به ساخت بمب اتم می شود و سالهای پس از آن روایت می کند. این فیلم با بازی کلین مورفی برگرفته از کتاب پرومته ی آمریکایی است که با پرداختی 3 ساعت تلاش کرده اقتباسی وفادارانه از کتاب داشته باشد. اوپنهایمر از زاویه‌ای به داستان سرگذشت پدر بمب اتم نگاه می‌کند که تنش‌های بین سیاستمداران آمریکایی و اوپنهایمر تنه اصلی روایت قرار می‌گیرد. فیلم نشان می‌دهد که سیاستگزاران در رقابت با روسیه در جنگ جهانی دوم دانشمند هسته‌ای را ترغیب به ساخت بمب اتم کردند و پس از آن او را در دادگاه به جرم گرایشات سوسیالیستی محکوم و منزوی ساختند. در واقع فیلم سعی دارد بگوید اوپنهایمر همانند پرومته برای نجات انسان تلاش کرد و نهایتاً خودش قربانی شد. شبیه ساختن آتش پرومته به بمب اتم و نمایش اوپنهایمر در موضع مظلوم مانع از این می شود تا مخاطب با وجه اصلی ماجرا که جنایت آمریکا علیه بشریت است درگیر شود. عبور فیلم از روی لحظه انداختن بمب و شکست ژاپن و پریدن آن به چالش‌های رئیس جمهور وقت آمریکا، زاویه دید فیلم ساز را در آمریکای بی‌رحم اما قدرتمند نگه می‌دارد تا تلخی جنایت کمتر احساس شود. در اسکار 2024 این فیلم در حالی که در 13 رشته نامزد شده بود، توانست 7 جایزه اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، فیلم برداری، تدوین و موسیقی فیلم را از آن خود کند. فیلم برداری اوپنهایمر با تکنولوژی آی مکس نیز از جمله ویژگی هایی بود که اهمیت فیلم را دوچندان کرد.
Truman needs to know what's next.
Two,
what's next?
One.
شب شما بخیر. آقای عرفان گرگین، منتقد سینما، در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارن. سلام، شب بخیر.
به نام خداوند امکان، شبتون بخیر باشه. مرسی که دعوت کردین.
سلامت باشین. بریم سراغ اوپنهایمر. من متاسفانه در میان فیلم‌های آقای نولان فیلم محبوبم نیست، اما شما دوست دارید فیلمو اول از همه میخواین جزء کار تو کارهای آقای نولان فیلم
من که اصلا نولان دوست ندارم.
آها،
این از این ولی نه، این فیلم هم جزء فیلم خوب نولان نیست. یعنی میشه به بتمن ها، سگانه بتمن و حتی خود اینسپشن به عنوان فیلم خوب جزء آثار نولان الان توجه کنه، اما به نظرم نولان توی این کار نولان نیست و اصلا خیلی فاصله داره.
ما با شخصیتی مواجه هستیم که جی رابرت اوپنهایمره، یک دانشمند در حوزه فیزیکه. این شخصیت توسط دولت آمریکا و ارتش ایالات متحده به خدمت گرفته میشه برای اینکه در یک رقابتی میان ایالات متحده، آلمان‌ها و شوروی بتونن زودتر به ساخت بمب اتم دست پیدا بکنن، که بر اساس تاریخ این کار رو هم انجام میدن یا حداقل اولین کشوری هستن که اون رو آزمایش میکنند بر روی مردم عادی. فیلم درباره خود اوپنهایمر یا درباره بمب اتم؟ این چالشیه که من ابتدای بحث دوست دارم مطرح بکنم.
من از پوستر فیلم شروع کنم ابتداً، صحبتی داشته باشین تا وارد مباحث دیگه و این چالش ما و نسبتی که خود اوپنهایمر و فیلم اوپنهایمر با مسئله بمب اتم داره. ما یه پوستر توی فیلم در واقع خود فیلم مواجه هستیم که یک فضای دود و غلیظی از بمب و آتش هستش که در مرکز آقا به صورت خیلی ریز خود شخصیت اوپنهایمر وجود داره و داره ما رو گول میزنه. میخواد بگه که این همه قوقایی است و یک کارکتر ریزی اون جلوس، انگار اوپنهایمر تمام تقصیر گردن است. اگر از این منظر نگاه کنیم، فیلم پوستر توجیه داره میکنه همچین چیزی و فیلم همینه، اما آن چیزی که ما در طول فیلم باش سر و کار داریم یک سگانه است، یک در واقع سه تا پارت مجزا از همه، یکی خود فرایند ساختن بمب اتم، یکی خود شخصیت اوپنهایمر و یکی اون مسائل دادگاهی و اصطلاحا سیاسی که با دولت آمریکا داره. و متاسفانه نولان نتونست از پس این بر بیاد و در واقع یک ساختار واحدی سر کار داشته باشه که مخاطب همراه باشه. مخاطب نمیدونه که الان کجا قرار داره و با کی همراه بشه.
کدوم یکی از این چالش‌ها رو باید پی بگیره در واقع؟
و این هم نه فقط توی مسیر فیلمنامه، بلکه تو خود دوربین هم ما میتونیم ببینیم اینو اتفاقا. نوع زاویه دوربین در مثلا دادگاه، در اون جاهایی که مثلا اوپنهایمر داره میون هوادارا داره تشویقش میکنن و داره مثلا پی او وی مردم رو نشون میده و جاهای مختلف نشون میده که اصلا نولان خودش پی او وی نداره برای اوپنهایمر، اینکه از کجا داره به منظره نگاه میکنه، یعنی چشمان اوپنهایمر نیست، علارغم اینکه ما داریم در واقع از عنوان فیلم در میابیم که انگار فیلم در مورد خود اوپنهایمره، اما دوربین این حرف رو نمیزنه. دوربین در واقع یک جاهایی است آمریکا میشه، یه جاهایی خود اوپنهایمر میشه و یه جای بمب اتم میشه. این در واقع مسئله بنیادینی که فیلم در واقع درنش دچار باش سر کار داره و مواجه داره، چون اینکه این حرفو دارم میزنم به این خاطری که سوژگی و اون سوبژکتیویتی که باید داشته باشه اوپن از منظر اوپنهایمر رو ما توی فیلم نگاه متوجه نمیشیم و پی او وی اوپنهایمر نیست. کاش مثلا اینو بگم، حالا اگر صحبتی شما دارین حتما اضافه کنین. و مثلا من داشتم فکر می‌کردم که کاش به عنوان فیلم اگر اوپنهایمر نبود، مثلا بود ماجرای اوپنهایمر، یه ماجرای اضافه شده که مخاطب تکلیف خودش با اثر بدونه که با چه چیزی طرف است. در فاز مثال دارم.
بله نه متوجهم، ولی این بلا تکلیفیه رو من در یک موضوع دیگری هم می‌بینم. فیلم در واقع اینکه آیا اصلا بمب اتم تقصیر شخص اوپنهایمر هست یا دولت ایالات متحده در رفت آمده و تهش هم واقعا با یه نتیجه گیری آشکار معلوم نمی کنه تکلیفش رو، یه جور داره شتر سواری دولا دولا میکنه که تهش هم باز معلوم نمیشه که شاید انگار میخواد مثلا جواب همه منتقدای بمب اتم رو یه جوری بده که همه رو راضی کرده باشه، چون اگه بخواد طرف یک کدوم رو بگیره ممکنه دچار چالش بشه.
این طرف که انگار خود آمریکا از طرف مقابل، طرف بیرونی که وجود نداره. سکانس آخری که وجود داره که میونه مردم صحبت میکنه خود شخصیت اوپنهایمر و نشون میده که دستا سوخته میشه، مثلا این آتشی گرفته میشه و خودش انگار دچار عذاب وجدانی هست، ولی باز هم اشاره به خود مردم آمریکاست. از خیلی چالبی، نه فضای بیرونی که مثلا ژاپن باشه، نه شهرهایی که در واقع آوار شده سرشون این بمب اتم، و داره تمام همه توجهات رو به خود اوپنهایمر و وجدانی که داره میبره و حتی مخالفتی هم که خود اوپنهایمر داره سر ساختن بمب و در واقع استفاده از بمب با دولت آمریکا هم خیلی بهش اشاره نمیکنه و میگم اینکه خود اوپنهایمر بوده که همچین چیزی رو مد نظر داشته و ساخته. انگار
خانم الهام عابدینی کارشناس روابط بین الملل روی خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب آقای رونق، شب شما بخیر.
سلامت باشید. ممنونم، خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم در سینما زاویه. ازتون بپرسم که خب شما احتمالا فیلم اوپنهایمر رو دیدید با توجه به پژوهش هایی که خود شما در حوزه بین الملل انجام دادید. اولا فیلم چقدر منطبق با واقعیات و بعدش حامل چه پیامی است ساخته شدن یه همچین فیلمی با یه چنین هزینه کلانی و با چنین کارگردان صاحب نامی؟ حتما دلایلی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که این فیلم در واقع فکر میکنم اگر که بخوایم از نگاه بین الملل و نگاه مردم ژاپن تحلیلش بکنیم، شاید بیشتر باید به اون نقاطی بپردازیم که فیلم بهش نپرداخته، نه صحنه هایی که نشون داده. از این جنبه عرض میکنم خدمتتون که ما توی این فیلم اصلا هیچ ژاپنی نمیبینیم، زندگی مردم ژاپن رو نمیبینیم که براشون چه اتفاقی افتاده. حتی مثلا توی اون صحنه ای که به نظر میرسه که اینها تماشاچی ان دارن نگاه میکنن که چه بر سر شخصهای ژاپن اومده، حتی تو اون هم ما نمیبینیم که خب ما تصویر رو نمیبینیم، ما تصویر در واقع واکنش این آدم ها رو میبینیم. و این موضوع خب باعث شد که از نگاه خود مردم ژاپن این فیلم ناخوشایندیه و حتی 8 ماه طول کشید تا این فیلم در نهایت به اکران در ژاپن هم برسه، که تازه بعد از 8 ماه هم خیلی کم و هم جاهای کمی اکران شد و هم استقبال کمی ازش شد. یعنی همین که به هر حال مردم ژاپن اینقدر واکنش منفی نسبت بهش داشتن، فکر میکنم که گویای این مطلب هستش که بخش های زیادی رو ناگفته گذاشته.
اون چه عجیب که تحمل کردن این موضوع رو.
خب به هر حال رابطه ژاپن و آمریکا رابطه عجیب و غریبیه، یعنی با توجه به این سابقه تاریخی که دارن و اینها خیلی اونقدر اعتراض ها گسترده نبود، ولی همین که 8 ماه طول کشید تا برسه اونجا هم به اکران، همین هم خودش در نوع خودش عجیب بود و بالاخره یه مقاومتی دیده شده بود. و سایر موارد، یعنی از نگاه آمریکایی اگه نگاه بخوایم بکنیم، خب مواردی که مطرح شده تقریبا منطبق بر واقعیته، یعنی همینطور پیش رفته بود و به هر حال این دانشمند آوردن، هرچند که به نظر میرسه در مکالمه ها استدلال ها خیلی ضعیفه، یعنی دارن فقط روی این جنبه مانور میدن که خب ما فقط میخوایم آلمان بمب اتم نداشته باشه. حالا یعنی بیشتر هدفشون اینه که یه ضربه شستی به دشمن نشون بدن تا اینکه مثلا بخوان روی سر ژاپن بمب اتم بریزن. بیشتر سناریو برای این موضوع. و اون چیزی که توی فیلم خیلی گفته نمیشه اینه که خب چرا ژاپن؟ مگه الان ژاپن چیکار کرده که الان میخواید بمب اتم بندازید؟ یا مثلا یک بخش جدی از تاریخ دوباره گفته نمیشه، اون همین که قبل از اینکه حتی بمب اتم آمریکا روی سر ژاپنی ها بریزه، با بمب ناپالم و مدت ها قبلش با انواع اقسام بمب های دیگه تو ژاپن رو بمباران میکرد، یعنی ژاپن در آستانه دیگه تسلیم بود عملا. و الان خیلی سندهای تاریخی مطمئنی وجود داره که واقعا ژاپن در حال تسلیم بود و فقط امریکایی ها میخواستن که این رو امتحان بکنن که به دنیا نشون بدن که خب ما از بمب اتم بالاخره استفاده کردیم. یعنی اون چیزی که ما توی فیلم میبینیم که گویا دیگه چاره ای نبوده، ما برای رسیدن به یک صلح جهانی مجبور بودیم که اینو استفاده بکنیم، دوباره این بخشش هم نادیده گرفتن بخش مهمی از تاریخ و اسناد تاریخیه.
درسته. فکر کنم آقای گرگین شما یه نکته ای داشتید راجع به همین روایت تاریخی. آره
بله، من اول سلام کنم به مهمان عزیزمون.
سلام
عرض می‌کنم. ارادتون بخیر باشه خانم آبدینی عزیز. من در تکمیل حرف خانم آبدینی نکته بگم که اینکه ژاپن اصلا توجه بهش نشده خیلی جالبه. اینکه ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا میدونسته که ژاپن تمایل داشته تسلیم بشه دقیقاً، ولی چون اصلا مسئله ژاپن نبوده و می‌خواسته با روسیه در واقع در بیفته، میگه که از بمب اتم استفاده بکن. این یه نکته. نکته که خیلی دوم که خیلی به نظرم مهمه، بحث شهر کیوتوه که در واقع تصمیم میگیرن که روی شهر هیروشیما بمب رو بندازن و کیوتو جایی بوده که وقتی که از وزرای آمریکا اونجا بهونه میکنه که اونجا از حیث فرهنگی داره اهمیته، توی فیلم داره میگه که در واقع تبلیغ آمریکا میکنه که چقدر آمریکا داره بها میده به این فرهنگ یک ملت، علیرغم اینکه خود ژاپن فی نفسه یک کشور تاریخی و پر از وجوهات فرهنگی است. و نکته بعدی این که اهمیت که به این توی فیلم بیشتر به این بُعد فرهنگی بها داده میشه، و در صورتی تو اون چیزی که توی کتاب، من کتاب در واقع توی مقاله انگلیسی داشتم نگاه مطالعه میکردم، اصلا کتاب نخوندم، ولی داشت اشاره میکرد که خود وزیر در واقعیت انگار رفته به اونجا سفر کرده و از ترس این که مثلا چون اونجا خودش رفته به عنوان مؤثر اونجا بوده، شهر کیوتو جای مناسبی برای در واقع پرتاب بمب نبوده. نکته آخرم اینو اضافه کنم که بریم، فارغ از اینکه خب به ژاپن بها نداده، به خود آمریکا بها نداده فیلم، و اینکه شهر مکزیکو سیتی به عنوان جایی که در اونجا بمب ساخته شده و مورد آزمایش قرار